أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا اعانه بر اسم به عنوان به همین عنوان به نحو مطلق نسبت به همه گناهان و معاصی، آیا اعانه بر اسم حرام هست در شریعت، یا اینکه به این عنوان به نحو مطلق حرام نیست ولو بعضی از مصادیق و در بعضی از انواع حرمت داشته باشه ولی به نحو مطلق حرام نیست. در این بحث برای اثبات حرمت اعانه بر اسم و گناه و معصیت به نحو مطلق به وجوهی استدلال شده بود. وجه اول استدلال به کتاب مجید بود در این قسمت از آیه دوم از سوره مائده که نهی شده بود از تعاون بر اسم عدوان، ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. آیا استدلال به این آیه شریفه برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ دو تا مناقشه مرحوم محقق ایروانی داشتن. مناقشه اول این بود که قرینه مقابله اقتضا میکنه که همونطور که در قسمت تعاون بر بر و تقوا حکم لزومی نیست، در قسمت تعاون بر اسم هم حکم لزومی نباشد، در حد حکم تنزیهی باشد، حکم کراهتی باشد. مناقشه دوم هم این بود که عنوان منهی عن در آیه شریفه تعاون بر اسم و این عنوان در جایی صادق هست که چند نفر، دو نفر یا چند نفر مجتمعان و با شرکت همدیگر حرام را انجام بدهند، حرام را مرتکب بشوند. عنوان منهی عن عنوان تعاون هست. و اون چه که در موارد اعانه بر اسم اتفاق میفته که محل بحث هست اینه که حرام را یک نفر انجام میده ولی طرف دیگر بعضی از مقدمات ایجاد حرام را مرتکب میشه، نه خود حرام. پس عنوان منهی عن لا یستوغ در موارد اعانه بر اسم. نسبت به مناقشه اول جوابهایی داده شده بود. جواب بله سوم و چهارم از این مناقشه اول جوابهایی بود که در کلام مرحوم امام ذکر شده بود. در جواب سوم و چهارم ایشون فرمودن که ولو ما بله قرینه سیاق را، وحدت سیاق را، قرینیتش را قبول داشته باشیم ولی در مقام قرینه سیاق قابل عقل نیست، باید ازش رفعیت بکنیم و حکم را حکم لزومی بدانیم به خاطر مناسبت حکم موضوع. این یک شاهد. و شاهد دیگر هم حکم عقل به اینکه جائز نیست، قوی هست اعانه بر اسم ولو قرینیت سیاق را قبول داشته باشیم ولی به خاطر این دو شاهد باید از اون قرینه سیاق رفعیت بکنیم. این جواب اول در کلام مرحوم امام که در مجموع جواب سوم میشه. جواب چهارم هم این بود که فرمودن اگر قرینه سیاق را بین دو فقره قبول داشته باشی، ولی اگر در یکی از این فقرات قرینه خاصه وجود داشته باشه، با وجود قرینه خاصه دیگه به اون قرینه سیاق بین مجموع الجملتین فقرتین نمیتوانیم اخذ بکنیم. در آیه شریفه هرچند بین قسمت اول قسمت امر که تعاون علل بر و تقوا و قسمت دوم تعاون بر اسم و عدوان، ولو قرینه سیاق بین این دو طرف ظهور داشته باشه و اقتضا بکنه که نهی در اسم نهی غیر لزومی باشه، نهی تنزیهی باشه، ولی در خود این قسمت دوم چون یک وحدت سیاق خاص وجود داره و اون اینه که تعاون بر اسم در کنار تعاون بر عدوان قرار گرفته، این سیاق بین تعاون بر اسم و تعاون بر عدوان موجب ظهور در حکم لزومی میشه، چون نسبت به عدوان که حکم یعنی اعانه بر عدوان، اعانه بر ظلم حرام هست و حرمت و نهی لزومی در ثابته، در اسم هم که در کنار عدوان قرار گرفته سیاق اقتضا میکنه که در اسم هم اعانه بر او حرام باشه. ولو وحدت سیاق بین دو طرف دو فقره کلی مجموعی ظهورش را قبول بکنیم، ولی در مقابل این ظهور بین سیاق بین الفقرتین در خصوص فقره ثانیه یه ظهور سیاقی اقوا ظهور سیاقی برخلاف وجود داره که اون به خاطر خصوصیت اقوا میشه از اون ظهور سیاقی بین الفقرات. اینا جوابهای اول و دوم در کلام مرحوم امام بود. در بررسی تمامیت و عدم تمامیت این جوابها بیان شد که نسبت به جواب اول که فرمودن اگر وحدت سیاق را قبول بکنیم ولی در مقام به خاطر مناسبت حکم موضوع باید از اون قرینیت سیاق رفعیت بکنیم، مناقشه در این قسمت این بود که ولو استفاده کردن از مناسبت بین حکم موضوع از باب روش کلی من حیث المنهج اشکال نداره، روش صحیح در استنباط احکام استفاده از مناسبت حکم موضوع، ولی مقام از موارد تطبیق این قاعده نیست، با توضیحی که در جلسه قبل عنوان شده. نسبت به این شاهد دوم که ایشون فرمودن ولو قرینه سیاق را قبول بکنیم ولی حکم عقل به قوی بودن اعانه بر اسم، این که اعانه بر اسم جایز نیست، این حکم عقل مانع از تمسک به ظهور سیاقی میشه. نسبت به این قسمت اینکه آیا مانعیت داره یا مانعیت نداره، بحث در این قسمت موکول به وجوه دیگه وجوه بعدی هست که در بحث‌های بعدی ببینیم که آیا یکی از وجوه برای اثبات حرمت اعانه بر اسم که استناد به حکم عقل، استقلال عقل به این مطلبه، آیا این تمام هست یا تمام نیست. اگر حکم عقل به قوب و منع لزومی در اعانه بر اسم را قبول کردیم خب اینجا میتوان به عنوان شاهد از او استفاده کرد در مقابل قرینه سیاق، ولی اگر حکم عقلی در بحث‌های بعدی مورد قبول قرار نگرفت، طبعا به عنوان شاهد نمیتواند جلوی قرینه سیاق را بگیرد. اما جواب دوم ایشون که فرموده بودند ولو قرینه سیاق بین الامر و نهی ظهور داشته باشه، ولی در خصوص قسمت نهی، در خصوص قسمت نهی سیاق بین اسم و عنوان یه ظهور دیگه ایجاد میکنه که اون ظهور اقوای از ظهور بین ظهور سیاقی بین الامر و نهی هست. این جواب دوم جواب تامی هست، رو این حساب میتواند به عنوان جواب تامی هست، منتها اشکال به این جواب اینه که اگر مستدل مناقش یعنی مرحوم ایروانی از راه ظهور وحدت سیاق پیش می آمد، شما به این نحو جوابش رو می دادید مشکلی نداشت، می فرمودید وحدت سیاق لو سلمت، ولی در جایی که یه سیاق خاصی در فقره ثانیه نباشه. ولی مرحوم ایروانی که از راه وحدت سیاق پیش نیامده بود، از راه قرینه مقابل پیش آمد، رو این حساب این جواب دومی که در کلام مرحوم امام ذکر شده احتیاج به اصلاح و تصحیح داره، به این نحو که در مقابل اشکال مرحوم ایروانی گفته بشه، به این که شما از راه قرینه مقابله پیش اومدید، این قرینه مقابله ولو فی نفسهی موجب ظهور در این میشه که دو طرف تقابل یک حکم را دارن، دو طرف تقابل یک حکم را دارن، درجه طلب در دو طرف علا نسق واحد هست، ولی این قرینه مقابله در جای قابل عقصه که در مقابل او در ازای قرینه مقابله ما یه قرینه دیگه ای نداشته باشیم. اینجا خود اینکه تعاون بر اسم در کنار تعاون بر عنوان ذکر شده با عنوان در کنار او ذکر شده، اینکه دوتا به یک نحو مورد نهی قرار گرفتن، فرمودن لا تعاون و علل اذ ول عدوان، یعنی لا تعاون و علل اذ ولا تعاون و علل عدوان، این بله در اقتران نهی از اسم به نهی از تعاون بر عدوان، این اقتران موجب ظهور در این هست که حکم بین این حکم در اینها علی نحو واحد هست، در اعانه بر عدوان که حکم لزومی هست، در اعانه بر اسم هم باید به همین نحو باشه. یعنی در حقیقت جواب مرحوم ایروانی رو باید اینطور بدیم که قرینه مقابله، شما به قرینه مقابله تمسک کردید، قرینه مقابله ولو فی نفسه ظهور دارد، ولی استناد به قرینه مقابله در جایی است که در یکی از دو طرف تقابل قرینه خاصه وجود نداشته باشه. اینجا این قرینه چون خاصه به این طرف نهی هست، دیگه با وجود قرینه خاصه نگاه به اقتضای مقابله و تقابل بین طرفه نمیشه. روی حساب در مجموع نسبت به مناقشه اول مرحوم ایروانی در استدلال به آیه شریفه، در میان جوابهایی که از این مناقشه اول داده شده، جواب دومی که در کلام مرحوم امام ذکر شده، این جواب دوم قابل عقص جواب تامی هست، البته با اصلاح و تصحیح که ناظر به قرینه مقابله باشد، نه اینکه ناظر به و قرینه وحدت السیاق باشه. این مربوط به مناقشه اول مرحوم ایروانی. بله. دیگه بنابر اینکه وحدت سیاق حجت باشه دیگه، بنابر اینکه وحدت سیاق چیز باشه، وحدت سیاق حجت ظهور ایجاد بکنه، به ظهور ایجاد ظهور موجب این بشه. یا حتی اگر ما ظهور این را نگیم ولی اون قرینه مقابله بین طرفه ظهور داره، ولی این ظهورش در جایی است که این از جهت سیاق یه سیاق خاصی در یک طرف تقابل وجود نداشته باشه، به طوری که اگر سیاق وجود داشته باشه اون قرینه مقابل پیاده نمیشه، ولو این ظهور سیاقی رو ما قبول نکنیم، یعنی وحدت سیاق دری و اشتمال و اینکه دو جمله در کنار همدیگه میآید، ولو ظهور این را فی نفسی قبول نکنیم، ولی حداقل جلوی ظهور قرینه مقابله را میگیره، یعنی تقابل به عبارت اخرى تقابل در جایی موجب ظهور در این میشه که دو طرف درجه خاصی از طلب را دارن که در یک طرف خاص این سیاق نباشه، و الا اگه سیاق باشه اون قرینه مقابله موجب ظهور نمیشه. همین مقدار که موجب ظهور نشود کافی هست برای اینکه اشکال رفع بشه، چون فی حد نفسی نهی در لا تعاونوا علی الاثم والعدوان فی نفسی که ظاهر در الزام بود، ما برای اینکه از ظاهر از ظهور در تحریم و ظهور در الزام رفعیت بکنیم باید قرینه اقامه بکنیم. قرینه ای که مرحوم ایروانی اقامه کرده قرینه مقابله هست، اشکال اینه که این قرینه مقابله موجب ظهور می شود در جایی که سیاق خاصی در این مورد نباشه، و الا با وجود سیاق خاص در این موارد اون مقابله ظهور نداره، در اینکه درجه دو طرف علا حد سوا هستن. اینجا مثل اینکه مثلا به همین نحو اگه تصریح می‌فرمود که مثلا در بر و تقوا به بر و تقوا در بر و تقوا با هم همکاری و همدستی داشته باشید، در بر و تقوا، ولی در بله در ایجاد در تعاون در ایجاد اسم در ایجاد گناه و ایجاد ظلم در ایجاد ظلمی که ممنوع هست به اشد وجوه من، در این دو مورد با همدیگر همدستی نداشته باشید. اگه این رو به صراحت می فرمود، یعنی لزومی بودن نهی در قسمت عدوان را به لفظ می آورد، کسی تردید می کرد در اینکه مقابله اختزای معنا را نداره. اگر به این صراحت می فرمود که لا تعاونوا در اسم در بر و تقوا تعاون داشته باشید ولی همکاری داشته باشید، ولی در اسم و در اسم و در ظلمی که اشد و اقوى القوایا هست، در اینها با هم دیگه تنافی با هم دیگه همدستی نداشته باشید. چطور در این موارد قرینه خود تقابل که هست، از یک طرف فرموده که بر رو در بر رو عدوان بر رو تقوا همکاری داشته باشید، از این طرف فرموده که اینجا همکاری نداشته باشید. همانطور که اگر به صراحت این می فرمود که در ظلمی که عقب القوای هست و حکم در او لزومی هست شما همدستی نداشته باشید، در این موارد تقابل چطور در اینجا ظهور در یکسان بودن درجه طلب نداره، در نسبت به جایی که تصریح هم نکرده باشه باز همین مطلب هست. روی حساب ولو اگر ما وحدت سیاق را قبول داشته باشیم که وحدت سیاق موجب ظهور در یکسان بودن داره، یکسان بودن حکم داره، اگر وحدت سیاق را قبول داشته باشیم، خب در اینجا میگیم قرینه مقابله در جایی که وحدت سیاق خاص در یک طرف نباشه. اگر وحدت سیاق را ظهورش را قبول هم نداشته باشیم ولی این مقدار اثر داره، قرینه وحدت سیاق که جلوی ظهور قرینه مقابله را بگیره. قرینه مقابله وقتی که از ظهور افتاد ما هستیم و طبع اولیه عناوینی که وارد شده در قسمت لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، چون صیغه نهی وارد شده و نهی هم به طبیعی ظاهر در حرمت هست، قرینه برخلافی هم که نیست که اونی که یتبه هم ان یکون قرینتن قرینه مقابله بود، اون که کنار رفت دیگه باید به ظهور نهی در حرمت و تحریم اخذ کنید. این مناقشه اول. این مناقشه دوم مرحوم ایروانی این بود که حتی اگر قبول بکنیم که نهی در قسمت تعاون علی الاسم نهی تحریمی هست، نهی لزومی هست، نه نهی تنزیهی و کراهتی، ولی منهیان عنه در این نهی لا تعاونوا علی الاسم، منهیان عن عنوان تعاون هست. تعاون لا یصدق الا در جایی که چند نفر یا دو نفر اشتراک در انجام حرام داشته باشند، یعنی حرام از چند نفر صادر بشود. کما هو الحال فی اجتماع جملت من الافراد، عدت من الافراد فی قتل نفوس، یا در نحو اموال، در غارت کردن اموال دو نفر با هم این کار رو انجام میدن، یک نفری نمیتونه انجام بده، دو نفر با هم میرن این کار رو انجام میدن. این موارد که خود حرام بالاصاله به دو نفر متقوم هست، از دو نفر صادر میشه، عنوان تعاون در این موارد صادق هست. اما در موارد مصادیق اعانه بر اسم، مثل این که انگور رو میفروشه به قصد این که خریدار بره شراب درست بکنه، این عنوان تعاون در اینجا صادق نیست. این مناقشه دوم مرحوم ایروانی بود. از این مناقشه دوم هم جوابهایی داده شده، در مجموع چهار جواب نسبت به این مناقشه دوم هم ذکر شده در کلمات. جواب اول و دوم از این مناقشه دو تا جوابی است که در کلام مرحوم امام بیان شده. یکی از این جوابها جواب حلی هست، دیگری جواب نقضی هست. این جواب حلی که در کلام مرحوم امام ذکر شده از مناقشه دوم عبارت از این هست که ایشون فرمودن در اینجا ما برای اینکه معنای لا تعاونوا علی الاسم را پیدا بکنیم ببینیم کجا صادقه یا و کجا صادق نیست، باید نگاه به این عنوان بکنیم. این عنوان لا تعاونوا مشتمل بر یک ماده و یک هیئتی هست. هیئت باب تفاعل هست که دلالت بر این داره که فعل بین الاثنینی هست، متقوم به دو طرف هست. ولی ماده‌ای که در قالب باب تفاعل رفته در اینجا ماده اونه. ماده اون به معنای در لغت و در عرف به معنای کمک کردن هست. اون با به حسب نص لغویین و فهم عرفی عبارت است از مساعده بر امری. معین به اون کمککار میگن، معین. عنوان معین، عنوان عم که این ماده باشه، در جایی صادق هست که یک طرف اصیل در صدور فعل باشه، طرف دیگر فقط کمککار باشه، زمینه چین باشه، مقدمه چینی میکنه برای صدور فعل از دیگری. عنوان اون اختصاص دارد به جایی که یکی اصیل باشه، دیگری در حد نقشش، در حد اعانه و کمک باشه. خب وقتی عنوان این خود ماده اون، ماده اون به این معنا شد در آیه لا تعاونو، در فقره لا تعاونو آیه فرموده که شما بله تعاون نکنید. تعاون نداشته باشید یعنی چه؟ یعنی بعضی از شما کمککار و معین بعضی دیگر نباشید، بعضی از شما مساعد، ظهیر و معین بعضی دیگر نداشته باشید. خب این معین بودن به چیه؟ معین بودن به اینه که در یک مورد مثلا امر میخواهد حرام را انجام بده، زید اگر کمک به او بکنه، این میشه از موارد اعانه زید امر را در انجام معصیت. در جای دیگه اگر به عکس این باشه، در یک قضیه دیگه زید میخواهد عمل را انجام بده، امر مقدمه چینه، امر ایجاد مقدمه میکنه، اونجا امر معین میشه، زید میشه معان، زید میشه کسی که فاعل اسم و گناه هست. لا تعاونو، لا تعاون الاسم والعدوان، در حقیقت معناش اینه که اینطور نباشه که در کارها بعضی از شما کمککار بعضی دیگه در انجام عمل باشید، که در بعضی از موارد زید بیاد کمک امر بکنه، در بعضی از موارد هم امر بیاد کمک زید بکنه. اون چی که مورد نهیه کمک کردن بعضی از مخاطبین، مکلفین، بعضی دیگر هست. اما طور که به لیل عبارت مجموع بیان در این آیه، در تفسیر این آیه شریفه اشاره فرمودن که در مجموع بیان هم اومده که در این آیه شریفه امر الله عباده به ان یعین بعضهم بعضن، بن یوین بعضهم بعضن علال بر و تقوا، این مال قسمت امر، و نهاهم ان یوین بعضهم بعضن علال اسم. فرمودن خب ماده هیئت تعاون ولو باب، ولو مربوط به باب تفاوله، به باب تفاول دلالت بر اثنینیت و تعدد میکنه، ولی ما در معنا کردن تعاونی که از باب تفاول هست نباید معنای ماده رو ازش اغواز بکنیم. موجب از بین رفتن معنای ماده که نمیشه. معنای هیئت که اثنینیت، دلالت بر اثنینیت داره، این باعث نمیشه که ماده اون که به معنای کمک کردن هست از اون معنای اصلیش خارج بشه و به معنای صدور عمل از شخص بالاصاله باشه، بلکه اون همچنان معنای خودش را که اون باشه را، کمک کردن باشه را داره. خلاصه فرموده که در اینجا این عنوان تعاون که منهیون عنه هست، تعاون یعنی این که در یک مورد زید کمک عم بشه، مرتکب معصیت عم باشه، زید کمککار باشه، در قضیه دیگه به عکس باشه. نه این که فعل حرام بالاصاله به دو نفر مستند باشه و از هر دو صادر شده باشه، که در اون که در کلام مرحوم ایروانی ادعا شده بود که مرحوم ایروانی فرموده عنوان تعاون در جایی است که اون حرام متقوم به دو طرف بالاصاله باشه، مثل نهب الاموال
که چند نفر با هم میرن غارت میکنن، یک نفری نمیتونن غارت کنن. این جواب حلیشون. جواب نقضیشون اینه که اگر در اینجا مقصود از تعاون که مورد نهی قرار گرفته، مقصود از تعاون اجتماع افراد در ایجاد حرام باشه، مفادایه چی میشه؟ بر اساس این معنا فرموده مفادایه، چون آیه خطاب به جمیع مؤمنین دیگه، همه مسلمینه، مفادایه میشه که شما مسلمون ها مبادا همه با هم اجتماع بکنید در ایجاد حرام، همه با هم اجتماعی در ایجاد حرام، چون خطاب به عامه مکلفین دیگه. اگر در تعاون که در آیه اومده قیام حرام به کل من طرف من اطراف من المکلفین بالاصاله اخذ شده باشه، مفاد آیه شریفه میشه حرمت شرکت و اجتماع جمیع مکلفین در اتیان حرام و هوله که ما ترا. و این معنا قابل التزام نیست که آیه بخواهد چیزی را از چیزی نهی بکنه که اصلا تحقق واقعی نداره، اصلا امکان نداره که همه مؤمنین، همه مخاطبین با هم اجتماع بکنن در ایجاد حرام. این اصلا خارجاً ممکن نیست. وقتی خارجاً ممکن نبود، چطور ما میتوانیم مفاد آیه را نهی از این امر بدونیم؟ چیزی که امکان تحقق در خارج نداره، ممکن نیست که ما خطابات شارع را بگیم ناظر به این امره، چیزی که اصلا قابل تحقق نیست. اینم جواب نقضی از اینجا معلوم میشه که ایشون فرمودن که بله، عنوان تعاون در صدق عنوان تعاون شرکت و اجتماع مکلفین در ایجاد حرام بالاصاله لازم نیست، و الا اگر لازم باشد و تعاون اختصاص داشته باشه به اجتماع مکلفین در ایجاد حرام، با توجه به خطاب آیه به جمیع مؤمنین، باید مفاد آیه نهی از اجتماع جمیع مؤمنین بر ارتکاب اسم واحد باشد، و این امریست که لا یمکن التزام به او، چون در حقیقت سر در میاره از لغویت خطاب شارع. اینم جواب نقضی ایشون. پس فرمودن که در اینجا ما باید بگیم که اونچه مفاد آیه لا تعاونوا هست، نهی از کمک کردن بعضی از مؤمنین بعضی دیگر، بعضی از مکلفین بعضی دیگر هست، و این هم به لحاظ نوع قضایا، به لحاظ مجموع القضایا در نظر گرفته شده، و آیه میخواد مؤمنین رو از این جهت دور بکنه که اینطور نباشه که در انجام معصیت بعضی کمک بعضی دیگه بکنن. خب اگه این رو از آیه شریف استفاده کردیم، معنیش اینه که در مورد بحث که صاحب باغ انگور را میفروشد به خمار که او خمار خمر درست میکنه، این چون از مصادیق اعانه بر حرام هست، اون دیگری بودن شخص دوم در ایجاد حرام هست، اینم مورد منع و تحریم قرار میگیره. این بله جواب نقضی و جواب حلی مرحوم امام از مناقشه دوم مرحوم ایروانی. آیا این جواب ها تمام هستند یا تمام نیستند؟ نسبت به جواب نقضی که اشکال در حقیقت جواب اخیر باشه، مناقشه ای که در جواب نسبت به جواب نقضی می شود اینه که اگر کسی مثل مرحوم محقق ایروانی مفاد تعاون را، نهی از تعاون را اشتراک در اتیان محرم گرفت، ولو این معنا رو کسی قائل شد، ولی با توجه به این که به خطاب هم قبول داریم که خطاب متوجه به عامه المکلفینه، ولی با توجه به این که خطاباتی که در کتاب مجید به عامه المکلفین شده به لحاظ مکلفین و موضوعات و مصادیق منحل میشه، متفاهم عرفی از خطابات، انحلال خطابات به لحاظ احکام در حق مکلفین هست، در همه خطابات هست، از جمله این خطاب لا تعاونوا در خطاب فقسلوا وجوهکم و ایدیکم، اونجا خطاب به همه مؤمنینه، ولی مقصود از این خطاب، متفاهم از این خطاب این نیست که همه مؤمنین جمع بشوند صورت یک نفر رو، یک صورت رو بشورن، یا همه با هم صورت یک نفر رو بشورن، بلکه این خطاب منحل به عدد افراد مکلفینه، یعنی هر کدوم از شما، هر کدوم از شما مؤمنین صورت خودش را در وضوء بشوید، به لحاظ افراد مکلفین و موضوعات منحل میشه. یا در خطاب اوفو بالعقود، ولو خطاب به عامه المؤمنینه، به عامه المؤمنین خطاب میفرماید که به عقد وفا بکن، ولی اون کسی که مکلف به وفای به عقد هست فقط اون افرادی هستند که مرتبط به عقد هستند، ولی اگر عقد بین زید و عمرو منعقد شده، بقیه که اجنبی از عقد هستن، اونا که مأمور به وفای به عقد نیستن، اوفو بالعقود ولو خطاب به عامه المؤمنینه، ولی میگوید که مؤمنینی که شما در هر عقدی که مرتبط به شما هست، به اون عقد مرتبط به شما، به خودتون وفا بکنید. زید و عمرو یک مساق از عقد رو ایجاد کردن، یک موضوع برای آیه اوفو اینجا پیاده میشه، بکر و خالد یه موضوع دیگه ای رو ایجاد کردن نسبت به اونها هم همینه. خب خطابات چون انحلال داره به حسب حالات مکلفین و موضوعات قابل تحقق در خارج، خطاب لا تعاون و علی الاسم و العدوان هم ولو مقصود از تعاون عدم از تعاون اجتماع در ایجاد حرام باشه، آیه نهی بکنه از اجتماع در ایجاد حرام، این که نهی میکنه از اجتماع در ایجاد حرام مورد نظر اجتماع تمام مؤمنین نیست، بلکه در خطاب به مؤمنین میگه شما در موردی که حرام داره ایجاد میشه اینطور نباشه که همدستی داشته باشید در ایجاد حرام، هر مصداق از مصادیق همدستی و اجتماع که تحقق پیدا بکنه، یک مصداق از موضوع تعاونه، سه نفر در حرام، در ایجاد حرام الف اگر با هم اجتماع بکنن شریک باشن، این یک مصداق از مصادیق اجتماع و همدستی در ایجاد حرام. سه نفر دوم، مجموعه سه نفری دوم، مجموعه ده نفری سوم و چهارم، اینها هر مجموعه ای که همدستی در میان اونها محقق بشه، اینها مصادیق متعددی برای عنوان تعاون بر حرام هستن. این دو نیست که اگر ما تعاون بر حرام رو گفتیم فقط در اختصاص داره به اجتماع بر ایجاد حرام بالاصاله، فقط یک مصداق داشته باشه که اون مصداق هم غیر قابل تحقق باشه، نه، با توجه به انحلالی بودن خطاب، ولو مراد از تعاون اجتماع بر ایجاد حرام و همدستی در ایجاد حرام باشه، ولی به لحاظ مجموعه های متعدد این تعاون هم مصادیق متعدد پیدا میکنه. پس اینطور نیست که ما اگر حرف مرحوم محقق ایروانی را قائل شدیم که ما هو المنهیون عن اجتماع مکلفین علی الحرام باشه، این حرف محقق ایروانی سر در بیاره از یک مطلبی که لا یمکن الالتزام بهی، سر از اون مطلب در نمیاره. چرا سر در نمیاره؟ ولو خطاب متوجه عامه المکلفینه، چون متفاهم عرفی از خطابات انحلال هست، به خاطر متفاهم عرفی بودن انحلال این محذور، این نقض که در کلام ایشون بیان شده، این نقض وارد نمیشه. این مربوط به جواب نقضی ایشون. اما جواب حلی که فرمودن عنوان، بله، در معنا کردن عنوان تاوان، ما باید هم معنای ماده را در نظر بگیریم، هم معنای هیئت را که تعدد و اثنینیت باشه، هر دو را باید با هم در نظر بگیریم. و لحاظ هر دو جهت، هم معنای ماده هم معنای هیئت، ما را به این نتیجه می‌رساند که آیه را ناظر به موارد اعانه بر اس بدانیم. حاصل جواب حلی ایشون این بود. نسبت به این جواب هم ممکنه مناقشه بشه. صلی الله علیه و آله الطاهرین.